بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، چهارشنبه 12 شهریور ماه 1399 و با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تلاوت میکنم آیات 22 الی 30 آیات آخر سوره مبارک فجر. ثواب قرائت رو میفرستیم به روح پاک همه شهدا، شهدای دشت کربلا و اموات این جمع با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات
حداقل نزدیک به 100% راجع به بعد از ظهر عاشورا که غالبا گفته می شود عصر عاشورا، چیزی از ظهر نگذشته بود روز عاشورا که همه چیز تمام شده بود. چه بیشتر شنیدیم راز و نیاز امام حسین با خداست. الهی رزن به قضایک صبرن علا بلایک. اونی که کمتر شنیدیم و کمتر میشنویم اونجاییست که قرآن ورود میکنه و متفاوت صحبت میکنه. جناب کریم برامون خونده، قرآن میگه خیلی پررنگتر، خیلی مفصلتر، خیلی مشتاقانه تر، خیلی جانسوزتر. خدا با حسین راز و نیاز میکرد. خدا بود که حسین رو مخاطب قرار میداد. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک. از این اشتباهات زیاد داریم، ارجعی رو ترجمه میکنیم برگرد. کجا رفته حسین ابن علی که برگرد؟ معنای صحیح و هستی ارجعی اینه که به شتاب تونتر بیاد، تر بیاد. قرآن کلام خدا هست ولی برای انسان، برای بشر. وقتی قراره با بشر، با انسان صحبت کنه، با زبان انسان صحبت کنه. منش الهی است. کلام کلام اللهه ولی برای انسان هاست، به زبان من شما صحبت میکنه. حسین جان تندتر بیاد، سریعتر بیاد. وقتی ما عنوان قرار میدیم که عاشورا چگونه گذشت، اونجا همه جا رایجه اینه که در عاشورا چه گذشت. خیلی تفاوت نداره با اینکه دیروز اخبار چی بود. مهمترین اخبار که در صدر اخبار مطرح میشد پریروز چی بود. در یه بولتن هفتگی مطرح بشه که مهمترین خبرهای این گزارش هفتگی چی بوده. اینا نوعیتش معلومه. شأن عاشورا این نیست که مثل روزهای دیگه بپرسیم که در روز عاشورا چه گذشت، چه ها گذشت. مهم اینه که عاشورا چگونه گذشت. یه گوشه که نه، یه قسمت که نه، یک حاشیه که ابدا، یه قسمت عمده متنم که نه، تمام متن عاشورا رو سوره فجر که سوره حسین داره بیان میکنه. همه سوره فجر بیان میشه برای اینکه برسد به اینجا که خدا بعد از اینکه اون همه توضیح داده که ما چه کردیم، چه میکنیم، چه ها کردیم، چه ها میکنیم، برسونه به اینجا که ما که خدایی هستیم که چه ها کردیم و چه ها میکنیم، چنان کردیم و چنین میکنیم. الهم ترک ای فعل رب و که به آد ان ربک لبالمرصاد. ما که همه جا هستیم، همه کارا کار ماست، همه اینا رو داره بیان میکنه که به اینجا برسه که روی زمین ما کسانی رو داریم که اینطور مشتاقشونیم، اینطور دوستشون داریم. ما روی زمین حبیب الله هایی داریم که برخلاف تصور شماها که فکر میکنید خدایی که در آسمانه چه نیاز داره به زمین نگاه کنه، ولی قرآن بخونیم بیشتر متوجه میشیم که خدا به یه حسابایی خیلی وقتا بیش از این که به آسمان نگاه کنه به زمین نگاه کنه. همه آسمان رو بگرده مگه مثل حسین پیدا میکنه که با شرف بزنه؟ حسینی که همونطور که محمد مصطفی حبیب الله، وارث محمد حبیب الله، و اینن مثل پیامبر حبیب الله. اگه تدبر کنیم در راز و نیاز خدا در آخر سوره فجر با حسین ابن علی به عنوان یک مصداق، نه به عنوان این که همین و نه جز این، به عنوان یک نمونه، به عنوان یک فرد نمادین، به عنوان اسوه حسنه، لقد کان لکم فی حسین ابن علی ابن ابی طالب اسوتون حسنه. این درست مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه متن قرآنه، نه تفسیر نه تعبیر. حسینون منی و انا من حسین، خود شخصیت، کیان، تمامیت، موجودیت اسوه حسنه همه عالم رو پر کرده که من و حسین یکی هستیم. حسین منم، منم حسین. اینا متنه، اینا حاشیه نیست. اولین و اساسی ترین جواب این سوال که عاشورا چگونه گذشت اینه. عاشورا همش، بلکه از سحرش، بلکه از دیشبش، بلکه از مدت ها پیش به راز و نیاز خدا با یکی از بندگانش که حبیب اوست، دوست اوست، اگه بتونیم نقب بزنیم، نزدیک بشیم، ببینیم تکیه کلام خدا وقتی با حسین ابن علی راز و نیاز میکنه، بله راز و نیاز میکنه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، بله خدا راز و نیاز میکند با بنده ای مثل حسین ابن علی، باید راز و نیاز کنه با این بنده، با این جور بنده هاش باید راز و نیاز کنه. خب الذی یصلی یعنی اگر این راز و نیاز رو نکنه خداییش زیر سوال میده. خب الذی خلق السماوات هو الذی خدا وقت اون خداست که قرآن میخواد معرفی کنه که یه بنده ای وقتی میشه مثل حسین ابن علی، اون وقت این خداست که اولا متقابلا که حسین صدام کردی، بله، و بعد حالا من صدات میکنم، حالا من منتظر جواب تو هم، کی میای؟ کی میه؟ چند روز دیگه میه؟ چند ساعت دیگه میه؟ چند دقیقه دیگه میه؟ خیلی چیزا درباره عاشورا از دست رفته، دست یافتنی هم نیست. یکم بیشتر وارد متن نشسته امروز سمینار علمی فرهنگی عاشورا شناسمون بشیم، روشن‌تر و مفصل‌تر باید بحث کنیم. خیلی چیزا از دست رفته، ولی خیلی چیزا هم از دست نرفته. ما ایم که از دست رفتیم، همون مقدار از دست نرفته رو هم توجهی بهش نداریم. عمری تشریک مسایی کرده ایم و میکنیم با دشمنان قسم خورده خدا و رسول و حسین ابن علی و همه انسانهای برگزیده الهی، دشمنان فضیلت، دشمنان انسانیت، دشمنان کرامت انسان. خب اونا که کارشون همین کارهایی که میکنن، جالب اینه که ما هم باشون تشریک مسایی میکنیم. بزرگانی مثل علامه طباطبایی از اشاراتشون گوشه و کنار بر می آید که در عمق وجودشون چه دردی احساس میکنن از اینکه خیلی وقتا، نه گاهی، خیلی وقتا دوستان خیلی بدتر عمل میکنن. از این طرف قربون صدقه امام میرن، از اون طرف آنچنان با ندانم کاری هاشون، با غفلت ها، با بیخبری ها، آنچنان دل امامشون رو به درد میارن که هیچ دشمنی در این حد آزار نداده این بزرگان ما. دشمن دشمنه. مهمترین متن ساری و جاری در عاشوراست، راز و نیاز خدا با حسین ابن علی، که این راز و نیاز در گنبد دوار این جهان طوری داره تنی نفکن میشه و طوری تعبیه شده از کتاب، دنیا دنیاست، این صدا خاموش نمیشه، این صدا قطع نمیشه تا قیام قیامت. هر جا گوش شنوایی باشه، دل نسبتاً آگاهی باشه، اندک بصیرتی وجود داشته باشه، همه میشنوند. به همون تر و تازگی که روز عاشورا اتفاق افتاد دقیقاً میشنوند که خدا داره با حسین ابن علی راز و نیاز میکنه، اظهار اشتیاق میکنه. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی، بشتاب بشتاب الی ربک راضیه مرضیه. دیگه میخوای ببین چه کار بکنی؟ مگه کم تا همینجا کار کردی؟ مگه چیزی کم گذاشتی؟ کجا تو بودی که قرار نبوده باشی؟ کجا تو نبودی که قرار بوده باشی؟ دیگه بیا، هر کاری که لازم بوده کردی. اینم یه لایه دیگره. یکی از جنبه های دیگری که اگر مثل بعضی جنبه های دیگه، بعضی موارد دیگه 100% به اشتباه دریافت نکردیم و معکوس دریافت نکردیم، چه بسا اونطوری که باید و شایدم درست دریافت نکردیم. خیلی ساده، غالبا مای نوعی، شمای نوعی، همه کسانی که فکر میکنیم که فکر و ذهن و فرهنگ و عقیده و باور و روش و منش و شناخت و همه اینها رو از امثال امام حسین علیه السلام داریم، ولی اگر با خودمون این سوال رو مطرح بکنیم که مقامات امام حسین به خاطر این چند ساعته، امام حسین رسید به جایی که رسید به خاطر اینکه این شب و روز عاشورا رو طی کرد، به خاطر اینکه با اون وضع فجیع کشته شد، به خاطر اینکه عزیزانش یکی یکی مقابل چشمانش پرپر شدن، به این خاطر بود. خیلی ها جوابشون اینه که خب بله، غافل از این که بلا فاصله اون وقت چگونه میخواید حضرت سید الشهدا رو اسوه قرار بدید، مقتدا قرار بدید. خب ما از کجا کربلا پیدا کنیم؟ کیو پیدا کنیم که بیاد ما رو با اون وضع فجیع بکشد تا ما هم به همون درجات و مقامات نائل بیان؟ چکار کنیم؟ ما کجا بریم این طرف و اون طرف فراخوان بدیم، درخواست بدیم که تو رو خدا این بچه های ما رو بیاید یه جوری بگیری قربانی کنی تا ما به مقامات که حسین ابن علی رسیده برسه. اینجوریه؟ خیلی خطاست، معلومه که خیلی خطاست. جواب درست چیه؟ جواب درست اینه که اینا همه بعد از قبولی 100% حسین ابن علی در پیشگاه خداست. بعد از یک عمر 100% مورد رضایت خدا، راضیتن مرضیه، وقتی که بهش اعلام شده که تو قبولی، بنده من حسین ابن علی تو قبولی، از همه هم قبول تری، از اینجا به بعد هیچ اتفاقی هم نیفته، هیچ کاری هم نکنی قبول. از اونجا به بعد همه این چیزایی که به جای خیلی مسائل مهم دیگه برای ما مطرحه، کمیت هایی که به جای کیفیت مطرحه برای ما، چند نفر کشته شد، چگونه کشته شد، کی کشت، اون چگونه کشته شدن باز کمی، یعنی مثلا با شمشیر کشته شد، با نیزه کشته شد، تیر باران شد، اینا غالبا چیزایی که به جای چیزای مهم برامون مطرحه. حسین ابن علی بعد بلا فاصله که امروز نمیتونیم بحث رو تا اونجا گسترش بدیم، بلا فاصله همه کسانی که در سرزمین کربلا شهید شدن، همه شهدای کربلا بدون استثنا از این نظر ملحق به امام حسین هستن. والا بلاش ما این خیلی چیزا رو میگیم، آره این که همیشه گفتن، همیشه شنیدیم، همیشه دیدیم، تازه یادمون میاد که اون چیزی که شنیده بودیم معنیش چی بود. این که بیاین بین دو انگشت من نگاه کنین، جایگاهتون رو ببینین، یعنی چی؟ بازیه؟ تحریکه؟ هر جوری ما فکر میکنیم تا فکر صحیحی که باید بکنیم فاصله داریم. معنا داره، معناش اینه که شما همین الان تا همین جا همتون قبولی، تا همین جا شما مقاماتتون همه تثبیت شده است، طی شده است. حالا چون قبول هستید خیلی خوب، حالا میخواییم جشن فارغ التحصیلی بگیریم. حالا میخواییم این فارغ التحصیلای نمونمون رو به دیگران، به آیندگان معرفی کنیم، نشون بدیم. خب حالا خودتون چیکار میخواییم بکنیم؟ خدا هم یه کارایی میخواد بکنه، مثل همه جشنا، مثل همه برنامه های از این قبیل که برنامه های سنجیده حساب شده است برای یک بهره برداری های دامنه دار گسترده در پهنه مکان و در طول زمان که ماندگار باشه، از بین رفتنی نباشه. خدا با این بنده هایی که عنوانشون رو گفتیم دیگه، بنده هایی که حبیب الله هن. یعنی آنچنان در فضای ولایت، آنچنان به خدا نزدیکن که جز با این کلمه موقعیتشون بیان نمیشه. حالا بقیه بندگان خدا قراره تا قیام قیامت ببینند و یاد بگیرن. چیکار کنیم که جاودانه بشه، ماندگار بشه؟ یه قسمت هایی رو خدا به عهده میگیره، یه قسمت هایی رو هم خود این افراد به عهده میگیرن. اون جنبند قسمت هایی که خدا به عهده میگیره اینه که تو این برنامه دهه عاشورا، تو این برنامه تاسوعا، تو این برنامه عاشورا، تو این برنامه شب عاشورا، تو این برنامه تا ظهر عاشورا، تو برنامه بعد از ظهر عاشورا، تو این برنامه خدا به عهده میگیره که لحظه به لحظه مراقب این بنده خودش، بنده منتخب و مصطفی و مختار و برگزیده خودش که حسین ابن علی ابن ابی طالب باشه و همچنین بقیه اون مجموعه بندگان برگزیده ای که منهای مقامات اختصاصی حضرت امام حسین که یک بحثش شده است، مثل امام حسین هم ولایت رو اینطور فهمیدن که با امام حسین فاصله ای ندارن، امام حسین باشون فاصله ای ندارن، خیلی نزدیکن به امامشون. اینا بحثای فراوانیه که ما درش مشکل داریم. ما امروز وقتی میگیم السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، احساسمون، تصورمون اینه که یه مقام بالایی، فاصله زیادی هست، نرده های متعددی هست، خدم و حشم هایی هستن، گنبد و بارگاهی در کاره. ما از دور با اون همه فاصله ها میگیم السلام علیک یا مولای. چون مولا رو بلد نیستیم درست معنی کنیم. در سیر و سنت امامان ما، جمله امام حسین، یارانشون، اصحابشون، اونایی که به عنوان امام با ایشون هشت و نشت دارن، وقتی میگن مولایه یعنی دوست من، یعنی رفیق من، یعنی همراه من، همدل من. شما در جشن میلاد امام رضا علیه السلام این بحث رو داشتید، گرچه مختصر بود. حدیث امام رضا رو راجع به موقعیت امام داشتید که تا امام رضا نرسوندند تمثیل موقعیت امام رو نسبت به کسانی که به عنوان امام باشون مرتبط میشن تا نرسوندن به مادر رضایت ندادن. در چه حد امام به کسانی که او رو امام خودشون میدونن نزدیکه، تا نرسوندن به اینکه در حد مادر نزدیکه. چقدر دلسوزی داره تا نرسوندن به اینجا که در حد مادر دلسوزی داره. براش مهمه. برای اهل قرآن که عجیب نیست، این همونی که در متن قرآن به صراحت اومده راجع به پیامبر، حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم، وقتی شما ناراحت میشید این رسول خدا پیامبر ما که برای شما قرار دادیم زودتر از شما ناراحت میشه، بیشتر از شما ناراحت میشه، خیلی بیشتر از شما ناراحت میشه، چون قلبی که او دارد، دردی که او میشناسد، بصیرتی که او دارد، حکم میکنه که خیلی خیلی عمیق‌تر از شما درد شما رو حس بکنه. اینه پیامبر شما. امامتونم همون پیامبرتونه، فرق نمیکنه. حسین و منی و انا من هست. خیلی نزدیکن به هم، خیلی نزدیکتر از وضعیتی که الان قبرهاشون به هم نزدیک، خیلی نزدیکتر، خیلی نزدیکتر با همن، کاملا با هم. این معنای دقیق ولایت، با هم نفس میکشن، با هم حرکت میکنن، با هم مینشینن، با هم برمیخیزن. هیچ واسطه‌ای با هم ندارن، همون افکاری که در ذهن مولاشون، مولا یعنی این، یعنی فردی که با من نسبتش یک جان در دو قالبه، ولایت یعنی این، همان گونه فکر میکنن که امامشون فکر میکنن، همان گونه همه چیز رو میبینن که امامشون میبینن. اینا اون امام شناسی هاییه که ما گم کردیم. چیزایی که به جاش فکر میکنیم پیدا کردیم و به ما دادن همه خزفه، همه چیزای بی ارزشه. در بهترین وضعیت جواهرای بدلیه، جواهرای اصلی در اختیار ما نیست، چه بدلاشو در اختیار ما گذاشتن. چنین جماعتی با خاطر جمعی از اینکه زندگیشون رو به نحو احسن به پایان بردن، به پایان بردن، خوب دقت کنید، این احساس همه عاشوراییان بود، از خود امام حسین گرفته تا همه شهدای کربلا بدون استثناء، احساسشون این بود که ما قبلا همه چی رو تمام کردیم، حالا مشغول یه کارای خیلی 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 هم لازم هم جالب هستیم که دیگه بیش از این که مربوط به ما باشه مربوط به دیگرانه، مربوط به آیندگانه. برای این است که خدا خواسته است که ما مثل بقیه از دنیا نرویم که سوم و هفتم و چهلم و یک سال حد اکثر فراموش بشیم، کاملا فراموش بشیم. خدا اینجوری خواسته، این معنای دقیق ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. این طراحی ها طراحی های خداست، باید تحقق پیدا بکنن، باید یکی یکی این شهادت ها اتفاق بیفتد، یکی یکی ثبت بشود، یکی یکی ماندگار بشود. اگه دومی لازم نبود، همون اولی کفایت میکرد، پس دومی هم لازم بوده. اگر دوتای اولی کفایت میکرد، سومی لازم نبود، پس سومی هم لازم بوده. خیلی حساب شده و دقیقه، جزئیاتش هم حساب شده و دقیقه. این در سمت خداش، در سمت خود این بندگان ویژه خدا که قرار پیشوایان بندگان دیگر خدا باشن تا قیام قیامت، کربلا و عاشورا قرار یک مکتب آنچنانی باشد که کارهای کارستان بکنه برای هدایت و سعادت بشر. حالا سهم اینام اینه که همه در صدد اینن که چجوری جالبتر عمل کنیم. فقط حواسشون بینه، متمرکزن روی اینکه کار خاصی قرار نیست بکنیم، قراره که این برنامه رو تا اونجا که ممکنه زیباتر، جذابتر، ماندگارتر دنبال بکنیم. مراقب باشیم که نکات ظریفش رو از دست ندیم، چیزی کم نشه. این یک متن مهم از عاشوراست. یه مطلب دیگه هم که واقعا انقدر زیاد مطلب ها و بحث ها که خوب این هست که اگر تو هر نشستی حواسمون نباش که حداقل یکی از اون، باز حداقل یکی از اون مسائل اساسی رو مطرح نکنیم، شاید درست نباشه. من یه قسمت رو امروز در نظر گرفتم، راجع به سخنانی که از حضرت امام حسین هست در قاب عاشورا، یعنی از اون لحظه آغاز مدینه که با هم دربارش صحبت کردیم، از مقاتل خوندیم، نقل کردیم، تا فردا بعد از ظهر و به اضافه دوران اسارت اهل بیت علیهم السلام تا زمانی که برسند به مدینه، در این قاب، در قسمت تا عاشوراش، ما سخنان حضرت امام حسین رو داریم. در ادامش سخنان کسانی رو داریم که سخنشون سخن امام حسینه، شخصیتشون شخصیت امام حسینه. حضرت زینب کبرا رو داریم، حضرت سجاد رو داریم. دیگران و دیگران و دیگرانی که ثبت نشده های تاریخ هم، هر پاشه اونا هم از ثبت نشده های تاریخ عاشوراست. یه اشاره قبلا کردیم که خیلی چیزا به دلایل مختلف و متعدد از دست ثبت. اونایی هم که از دست نرفته ما کمتر بهش توجه میکنیم. من یه موردش رو امروز میخوام مطرح بکنم، همین یه موردم از عهده بر بیایم. می تواند کارساز باشی. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت امام حسین علیه السلام در آخر پاسخ نامه‌ای که برای به نامه کوفیان می نویسند نامه های کوفیان که مختصرش این بوده است که سریع‌تر به سوی ما بیام، ما غیر از تو کسی رو نداریم، به هیچ کس هم غیر شما توجه نداریم. این متن نامه کوفیان، دقت کنید. فالعجل العجل ثم العجل العجل، خطاب به امام حسین. که ما منتظریم. عبارات این شکلی در نامه‌هاشون هست. فقط ذر الجنات، باغ‌های کوفه همه سرسبزن و عینت ثمار، درختان میوه پربارن، همه میوه‌هاشون رسیده. و شبت الارض، مزارع سرسبز و دشت‌های کوفه و اطراف کوفه و اورقت الاشجار، فعضا شهت فعقبل علا جندن لکم و جنته، در کنار این زمینه های آماده برای پذیرایی از شما و یاران و خانواده های شما، یه لشگر آماده منتظر شماست. جندن لکم و جنته، لشکر کاملا آماده. در بعضی موارد صحبت 100,000 قبضه شمشیر آخته است. یعنی شما برسین به کوفه، حداقل 100,000 شمشیر از نیام برکشیده آماده اطاعت فرمان شما در اختیار شماست. جواب امام حسین علیه السلام و من مختصر میکنم: و مقالت و جلکم انهو لیس علینا امام. خلاصه حرفای شما تو نامه هاتون اینه که امام ندارید، امام میخواید. و اقبل لعل الله یجمعونا بکه. بله، شما آخر حرفتون اینه که به من میگید که به عقبل، سریع تر به سوی ما بیاش تا همه کار ما سامان بگیرم. خب من دارم میام، به سرعت میام. و انا باعث و نریکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. من ضمن این که به سرعت دارم میام به سمت شما، مسلم ابن عقیل رو هم که فرد مورد اعتماد منه، پسر عموی منه، اصلا برادر من حساب میشه، او رو دارم میفرستم که او هم بیاد بین شما. از ضمن این که من عازم هستم به سمت کوفه، او هم بیاد مأموریتش رو انجام بدهد و مسائل با هم هماهنگ بشه. آخرین عبارت اینه: فلا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه علی ذلک لله. این عبارات که 4 قسمته از جمله معدود عباراتیه که در متون حدیثی ما هست که هیچ یک از علمای اسلام و علمای شیعه در هیچ ارتباطی از هیچ جهتی درش کوچکترین تردیدی نکردن. که وقتی اینطور میشه کلام امام به این حد از اعتبار به ما میرسه که به تعبیر علمای حدیث ما یقین میکنیم که از امام صادر شده است، چه جایگاهی باید برای ما پیدا بکنه؟ ما اینو چجوری فهمیدیمش؟ ما اینجوری فهمیدیم که بله، شما امام ندارید، امام خواستید، امامم منم لا غیر، منم دارم میام سراغ شما. وصف من امام هم اینه که من بیام، این وصف منه. یکی از همون فهمهای متاسفانه به شدت منحرفیست که از اساس خیلی چیزا رو دگرگون کرده. آیا این کلام امام معنیش اینه که شما امام میخواید، امامم که فقط منم، منم دارم میام، اینا موصاف منه؟ رواست که کلام امام اونم کلامی که در این حد از اوج حساسیت و تعیین کنندگی و اعتبار قرار داره در یه شرایط این چنین ویژه، امام دارن درست نقطه مقابلش یک مطلب خیلی اساسی دیگر رو دارن مطرح میکنن که اولین پیام این کلام امام مل امام الا الحاکم و بالکتاب. امام تعریفش چیه؟ امام کسیه که مطابق قرآن حکم کند. هر کس مطابق قرآن حکم کند، عمل کند، حکمرانی کند، هر گوشه محدود و غیر محدود و کوچک و بزرگی رو درش فرمان روایی کند مطابق کتاب خدا، امامه. مل امام الا حاکم و بالکتاب و اون سه تا خصوصیت دیگه بقیهش. که از همون اول یه پیام طنز داره که اهل کوفه واقعا جدا شما امام میخواید؟ واقعا امام میخواید؟ برگردیم عبارت رو تکرار کنیم دقیق تر متوجه میشیم. مقالت و جل کم انهو لیس علینا امامون. همه حرفتون اینه که ما تمام مصیبت ما اهل کوفه اینه که امام نداریم. واقعا امام میخواید؟ اگه امام بیاد همه چی کوفه درست میشه؟ واقعا اینطوره؟ خیلی این مسئله مهمه. چون یک طرف این که ما امام نداریم امام میخوایم همونه که همه فهمیدن و فهمیدیم تا حالا، یک طرف دیگه هم اینه که ما دنبال هزار و دوز و کلک برای خودمون هستیم، هزار قصد و هدف و منظور جور و ناجور داریم، یه کسی رو میخوایم که بیاد محور قرار بگیره، ما همه اینها رو به او مرتبط بکنیم و کارهای خودمون رو بکنیم. یه معنای حرف شما اینه که ما یه امامی نداریم که بیاد و در پرتو حضور امام در کوفه ما بتونیم به مقاصد خودمون برسیم. بگذاریم از این چیزای یافتنی و فهمیدنی بسیار داره، قاب عاشورا خیلی از اینا بسیار داره، چه قاب اولش چه قاب دومش. یه گفتیم خیلی هاش از دست رفته، ولی ایناش هم که مانده خیلی هنوز زیاده. خدا رحمت کنه، یادم نمیره که حداقل 20 شب یعنی 2 دهه مرحوم اون سید جلیل القدر دانشمند بزرگ اصفهان خلدی نسب که اگه در تعارفات امروزی بود حداقل در حد آیت الله خلدی نسبشون مثل معمول اون زمان ها که تو مجالس روزه امام حسین آیت الله ها منبر می رفتن، این آیت الله می اومد با این آیت الله دیگه می رفت بادن، درست مثل حالا پناه به خدا. چون حداقل 20 شب شرح داد فلله الحجت البالغه، آیه قرآن قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. 20 شب من برای یک ساعت یک ساعت و نیمه حداقل مفصل پر بیان می کرد که حجت های بالغه الهی چقدر فراوانند، چقدر متعددند و چگونه اینا همه همجهتند و چگونه اینا همه ماندگارند، موندند که کارهای خودشون رو انجام بدن. خب یکی از اون حجت های بالغه الهی همین کلام امامه، ولی ما باش چه کار کردیم، چه کار میکنیم؟ گاهی آدم فکر میکنه که دردناکتر از آنچه به سر امام حسین علیه السلام و یاران و عزیزانشون اومده در یک نگاه عمیق دقیق، یک نگاه با بصیرت، دردناکتر از اونها حتی این است که ما چنین گوهرهای گرانبهای هدایت، این کیمیاهای سعادت رو ما هر کدوم رو به این نحوی به یه حسابی از دست داده باشیم. فلامری مل امام الا الحاکم بالکتاب، 1 القائم بالقسط، 2 هر کس دنبال حاکم کردن، ثابت کردن، تثبیت کردن، به جریان انداختن عدل و قسط باشه در جامعه که بحث بیشتر راجع به جامعه اسلامی است، اون امام ادائن و به دین الحق، هر کس که دقیقا مطابق دین حق خدا، دین الهی، دقیقا مطابق شرع مقدس اسلام پایبند باشه و از اون تجاوز نکنه، تخطی نکنه، امام. الحابس و نفسه و علاد ذالک لله. خصوصیت چهارم هم این که این خصوصیات رو فقط خالصاً لوجه الله داشته باشه، دنبال هیچی غیر از خدا نباشه، همه اینا رو براش مطرح باشه به خاطر این که خالصانه میخواهد که اون گونه باشد که خدا میخواد. این امامه. خطاب امام علیه السلام به اهل کوفه این است که بین شما امام فراوونه، نه شما به سراغشون میرید و نه اونا وظیفشون رو عمل میکنن. حالا شما بنا رو بر این گذاشتید که فقط من به عنوان امام مطرحم و خیال میکنید که من بیام به کوفه همه چیز درست میشه. وقتی گفتیم که از راه های اصلی تحقیق صحیح بازنویسی وقایع به یه سمت دیگه، به یه شکل دیگه، گفتیم آموزه قرآن در قصص قرآن، فرض کنیم که ابن زیاد وارد کوفه نشده بود، امام حسین علیه السلام هم وارد کوفه شده بودند مطابق برنامه، همه اون بیعت کنندگان و مسلم هم اومده بودند به استقبال، دارالاماره رو هم نعمان ابن بشیر دو دسته تقدیم حضرت امام حسین علیه السلام کرده بود و کوفه با تکیه بر جایگاه امام حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند رسول خدا اعلام کرده بود به شام به مرکز خلافت که کوفه مطیع شما نیست، کوفه مال شما نیست، کوفه بر علیه شماست و آماده جنگیدن با شماست. فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ خیلی جالبه اینطوری مسائل رو دنبال کرد. احتمالات عجیبی در کار بود، چون این آدمای کوفه در اون صورت هم همچنان همین آدمای کوفه بودن، اون اهداف و مقاصدی که نقشه ها و توطئه هایی که در کله های اینا میگذشت که منجر به این فجایع عظیم عاشورا و کربلا شد، اینا بودن دیگه همچنان در کوفه. فقط یه قاب عوض می شد که کاش یه روزی ما بنا رو بر این بگذاریم که حقایق رو اینجوری دنبال بکنیم، از این گرفتاری کمیت آزاد بشیم، بریم سراغ کیفیت. از این چند تا و چه چک و اینا حرکت کنیم به اون چگونگی های تعیین کننده که واقعا با چی درست میشه. خب همون دارن همون چیزی که هممون بلدیم دارن بیان میکنن که وقتی درست میشه که همه امام هم دیگه باشید، وقتی درست میشه که همه وجعلنا للمتقین امام، ما مفصل بحث کردیم کارگاه داشتیم براش، وقتی درست میشه که ولایت بین مسلمانان فعال بشه، همه برای همدیگه مطرح باشن، همه به همدیگه برسن، همه همدیگه رو رشد بدن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت مؤمنین مسلمین، و کلکم را و کلکم مسئول. اگه اسلامه، اگه قرآنه، همه مسئولن، همه باید امام باشن، همه باید در حدی که میتوانن تا اونجا که میتوانن سعی کنن که جلوتر از بقیه، پیش از بقیه، بیش از بقیه مدافع ارزش ها باشن، دنبال درست شدن مسائل جامعه باشن، دنبال اصلاح جامعه باشن، دنبال مبارزه با فساد در جامعه باشن، دنبال تثبیت و حاکمیت اخلاق در جامعه باشن، فضیلت در جامعه باشن. همه وقتی درست میشه که اینطوری باشه، هی به همدیگه آدرس ندن، این گردن اون بذاره، اون گردن اون بذاره، اون منتظر اون باشه. این فرمایش امام حسین رو امیدوارم که در این سرفصل جدید قرار گرفته باشیم مجموعه ما امروز، و اگر ابهامی هست مطرح بفرمایید که روشن بشود در ادامه جلسه و در جلسات آینده، که انشاءالله جلسه بعدیمونم عصر یک شنبه 6-8 بعد از ظهر خواهد بود، متوجه شده باشیم که حضرت امام حسین علیه السلام ضمن این که مثل همه و بیش از همه و پیش از همه اعلام میکنن که بله من امام هستم به صورتم میام، ولی نه اینکه من فقط امامم و امام یعنی فقط من. این مسئله مهمه. زمانی امام حسین امام میشود که همه امام هم دیگه باشه. زمانی امام حسین میتواند اون گونه که ادب گذاری اصلی کرده که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، تمام نهضت من امام حسین علیه السلام از همون نقطه عزیمت های اولیه فرمودن که تمام کار من در این نهضت امر به معروف و نهی از منکره، ولی نه یه دستی که صدا نخواهد داشت. در صورتی که همه اهل امر به معروف و نهی از منکر باشند، همه درک صحیحی از امر معروف و نهی از منکر داشته باشن، وقت امام جایگاه خودش قرار میگیره، امام میتونه امامتش رو بکنه، امام معنادار میشه، اینا همه به هم مرتبطه. خب دیگه متاسفانه زمان گذشته، یه ارائه داریم که با یک صلوات شما انشاءالله میان انجام میدن و بعدش هم با یک صلوات دیگر زمان در اختیار شما قرار میگیره. امیدواریم در بقیه زمان باقی مانده تا پایان ساعت 8 امروز بتونیم مثل جلسات گذشته و بیش از پیش در اون جهاتی که رضایت خدا باشه و نیازهای ما یکی پس از دیگری بتونه برطرف بشه، در معرفت‌هایی که نسبت به عاشورا و عاشورا شناسی نیاز داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میکروفون استادمون فعال نیست؟ از همونجا بگید.
میتونم همونجا بیان.
خب میتونن، ولی بیان و من یعظم شعائر الله، تعظیم شعائر آثار بیشتری داره، درس آموختنه. اگه قرار باشه که من نیام و اون یکی هم نیاد و اون یکی هم نیاد و اون یکی هم نیاد، بعد باید همه بیاییم. اصلا یه شاید یه روز همه این دو ساعت رو ایستاده برنامه اجرا کنیم، لازم باشه این کار رو میکنیم. بله؟ چکار کنم؟ خب بکش پایین، من که بلد بودم کرده بودم. این صندلی برای من یه وضع خاص رو داره. صندلی خیلی خوبیه، دستشون در نکنه، ولی خب هنوز به شهادت نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه قطعه شعری هست از مرحوم قیصر امینپور به نام نینامه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا از دل نم اشکی فشاندن، به آبی آتش دل را نشاندن. خوشا زان عشق بازان یاد کردن، زبان را زخمه فریاد کردن. خوشا از نی، خوشا از سر سرودن، خوشا نی نامه دیگر سرودن. نوای نی نوای آتشین است، بگو از سر بگیرد دلنشین است. نوای نی نوای بی نوایی است، هوای ناله هایش نی نوایی است. نوای نی نوای هر دل تنگ، شفای خواب گل بیماری سنگ. قلم تصویر جانکاهی است از نی، علم تمثیل کوتاهی است از نی. خدا چون دست بر لوح و قلم زد، سر او را به خط نی رقم زد. دل نی ناله ها دارد از آن روز، از آن روز است نی را ناله پرسوز. چه رفت آن روز در اندیشه نی، که انسان شد پریشان بیشه نی، سری سرمست شور و بیقراری، چو مجنون در هوای نی سواری، پر از عشق نیستان سینه او، غم قربت غم دیرینه او، غم نی بند بند پیکر اوست، هوای آن نیستان در سر اوست، دلش را با غریبی آشنایی است، به هم اعضای او وصل از جدایی است، سرش بر نی تنش در قعر گودال، ادب را گه الف گردید گه دال، ره نی پیچ و خم بسیار دارد، نوایش زیر و بم بسیار دارد، سری بر نیزه‌ای منزل به منزل، به همراهش هزاران کاروان دل، چگونه پاز گل بردارد اشتر، که با خود بار یسر دارد اشتر، گران باری به محمل بود بر نی، نه از سر باری از دل بود بر نی، چو از جان پیش پای عشق سرداد، سرش بر نی، نوای عشق سرداد، به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود زنی شکر فشانی، اگر نی پرده دیگر بخواند، نیستان را به آتش می کشاند، سزد گر چشم ها در خون نشیند، چو دریا را به روی نیزه بیند، شگفت آبی سر و سامانی عشق، به روی نیزه سرگردانی عشق، ز دست عشق عالم در هیاهوست، تمام فتنه ها زیر سر اوست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
بسیار سپاسگزارم. اجرکم الله، اجرکم الله. یکی از مهمترین توفیقات الهی این جریان جمعی شدن این ارائه ها و عمل کرد ها و همراه شدن و همدل شدن هاست که خیلی اساسی و مهمه. بفرمایید، زمان رو از دست ندیم، بحث های شما رو بشنویم. در لابلای بحث های شما هم هرگاه بتونیم بعضی موارد لازم رو گوشزد بکنیم. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید استاد، ممنون، خیلی استفاده کرد استاد. یه مسئله‌ای که شما فرمودید، مطلبی که فرمودید این بود که شهدای عاشورا همه زندگیشون رو عاشورایی انجام داده بودن و به پایان رسانده بودن و اون پرده آخر باقی نمونده بود از زندگیشون چیزی، و اون پرده آخر به هر حال به عنوان جشن فارغ‌التحصیلی برای اینها. افرادی هم در روز عاشورا ملحق شدن به امام حسین، یا یه وقتی از هر کدوم از این افرادی که در رکاب امام حسین شهید شدن یه زندگی نامه هایی ذکر میشه، مثلا برای زهیر که منزل به منزل با امام حسین میومده و نمیخواسته بیاد، حالا نمیدونم اینا چقدر درسته که میگن، یا افرادی مثل حره ابن یزید ریاحی که در رکاب ایشون شهید شدن، یا شخصی مثل وهب که نصرانی بود و اومد در رکاب امام حسین شهید شد، اینها رو هم اگر میشه یه توضیحی بفرمایید که از این راه چطور میشه به امام حسین متصل شد، اگر کسی زندگیش رو حسینی زندگی نکرده ولی در لحظات آخر ملحق به امام حسین میشه.
اگر از من جواب میخواید، مشکل ما اینه که فکر میکنیم وقتی حر ابن یزید ریاحی حر ابن یزید ریاحی است که ذهن ما بردشش کرده. مشکل ماست که فکر میکنیم حسینی زندگی نکرد. اینا انحصارگری های ماست، اینا مشکلات ذهنی ماست، اینا همین چیزایی که بعد آشوه برای ما حل بکنه. ما اگه به یه مسیحی مثل وهب برخورد بکنیم، به خصوص اگه با مادرش هم با هم باشه، تمام از هم ما قممونی میشه که هرچی زودتر مسلمونش کنیم. ولی در کنار امام حسین قرار میگیره، آنقدر نزدیک میشه که میاد با امام حسین و یاران امام حسین کربلا. حرفمون همونیه که گفتیم، همون حرفا رو مرور کنیم. یعنی اگر یک زندگی تمام عیار با عنوان مسیحی که خب ما روش انقلت داریم، ولی همین بعدش نشان میدهد که قبلش علی رغم مسیحی بودن یک زندگی راضیتن مرضیه از نگاه خدا داشته. ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. ما گرفتار عناوین و اسم ها و قالب ها و القاب هستیم. ما باید خودمون رو آزاد کنیم از ولا تناب از اوبل القاب. در زمان خودمون هانری کوربن رو داشتیم، خدا رحمتش کنه، هنوز هم به شکل‌های مختلف در محافل شیعی، در محافل مختلف علمی و فرهنگی و در سطوح خیلی بالا ازش به نیکی یاد میشه. هانری کوربن حرفش این بوده که من یک نفر مسیحی کاتولیک شیعه دوازده امامی هستم. مسیحی کاتولیک شیعه دوازده امامی محصول کیه؟ همه میدانن که این محصول تعلیم و تربیت اسلامی علامه طباطبایی است. یک کلمه این حرف عامیانه رو بهش نزدن که مسلمون بشی خوبه. ابدا. یعنی آنچنان مسلمانانه باش زندگی کردن، آنچنان یک مسلمان ناب شیعه، حالا زیر همون عنوان مسیحه، شیعه دوازده امامی، خوب پروپیمون تحلیلی پروروندن، هنوزم مسیحی. کربلا هم یه تو همید. حر ابن یزید ریاهی اگر تحت اون عنوانهایی که ما باش مسئله داریم و مسئله هم داشته، اگر تحت اون عنوان ها و زیر اون پوشش ها و در اون قالب ها یک زندگی کاملا خداپسند رو نگذرونده بود و به پایان نرسونده بود، به این اینا مسائل، همین مسائلی که خیلی جا به جا میشه. یه لحظه اگه سیمت وصل بشه، مداری که یه عمر قطع بوده، حالا یه سیم وصل بشه، به کجا وصل بشه، چجوری وصل بشه، کی وصل کنه، اینا اصلا مطرح نیست. یه لحظه سیمت وصل بشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ علیعوذ بالله، خدا مسخره است، دین مسخره است، امام مسخره است، قرآن مسخره است. چی مسخره است غیر از خود ماها که این بی‌دقتی‌ها و بی‌توجهی‌ها رو داریم؟ تمام قرآن میگه باید زندگی تو درست کنی، باید درست زندگی کنی. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میگیم یه لحظه سیمت بس میشه، میگیم یه بال پشه اگه مجاهای چشمت تر بشه. ما از کجا میاریم اینا؟ کی به ما دادن و اینا رو جای چه چیزایی به ما دادن؟ حرف همون حرفایی که زدیم. بهش تعمل بفرمید و ما باید فکرامونو تصحیح کنیم با اون چیزایی که صحیح هست. وقتی امام حسین فرمین انت حرون کما سمت که اون مکهر را، چه مادری داشتی حر ابن یزید، چه مادری داشتی اون زمان اسم تو رو گذاشته حر. در شرایطی که کسانی که مثل تو زندگی میکردن در ظاهر و تو مثل اونا زندگی میکردی، اونا همه اسیر بودن، ولی تو در تمام عمرت آزاد بودی. آزاد بودی. ما الان نمیتونیم، دو ساعت فرصت نداریم که به قول معروف روزه حر بخونیم اونجوری که باید روزه حر خونده بشه. همه این انتخاب شده ها همینطور هم. همه اینا مثل ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات هم. ما باید بریم خودمونو باشون تطبیق کنیم. ما باید بریم ببینیم و عبرت بگیریم. فتب رویا اول ابصار نگاه کنیم که ببینیم در چه شرایط مختلفی، در چه تنوعهایی، با چه فراز و نشیبهایی، چگونه انواع زندگی ها مطرحه که در یک محور مشترک تعریف میشه که ایمان و عمل صالحه و خدا همینو میخواد. سوره اعراف آمن و عمل صالحات با آنو کلف و نفسن الا وسعها، در حد توان خودش، وسع خودش ایمان رو پیگیر بوده باشه، در حفظ ایمانش اصرار داشته باشه، بر افزایش ایمانش کوشش داشته باشه، هر قد که توانست، هر قد که میتواند، با نکرده به نفس اندابوسا. اهل سعادت، اهل هدایت، کسیار هم بعد براش جبران میکنه، خود خدا جبران میکنه. سیهدی هم و یسته و بالا هم و یدخل هم الجنت عرف حال هم، بقیهش با ما، ولی با مقدمه ای از این قبیل، درست زندگی کن بقیهش با ما. تو کوشش خودتو برای حفظ ایمانت بکن، ایمانتو با هر چوب حراجی به حراج نیزار بگذارن، از دست نده. مطابق ایمانت عمل صالح و شایسته داشته باش، در حد درک خودت، در حد توان خودت، بقیه شما. انما یتقبل الله من المتقین، کافی ما قبول کنیم. تمام حرف، یکی از حرفای سرپسگونه امروز این بود که امان از وقتی که خدا قبول کند. و داریم میگیم که خدا کی قبول میکند و چگونه قبول میکند. خدا در بند اسم ها نیست، خدا در بند عنوان ها نیست. ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را. خدا که دیگه فریب شعارهای دروغین نمیخوره. خدا که کسی رو که واقعا گناهکار نیست، مجرم نیست، که به گناه و جرم دیگران نمیگیره. بفرمایید. آقای صدر شاید میخواد صحبت کنه، ندادید میکنه. اینقدر محکم نگونه نمیشه اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه روزی بالاخره برامون صحبت کن، صحبت نکردی شعر بخون، شعر نخوندی قرآن بخون، یه کاری بکن دیگه. بفرمایید.
خسته نباشید. من دو تا سوال داشتم اگه امکانش هست.
اول دومی شد.
چشم. دومیش اینه که من سوالم به طور خلاصه اینه که اگر نامه های کوفیان نبود امام حسین چی کار میکردن و به کجا میرفتن؟ چون که تصور من اینه که قبل از این که نامه های کوفیان باشه و بخوان به سمت کوفه برن، توی مکه و مدینه جایی برای امام حسین نبود. اون نحوه خروج خاصشون از مدینه که حالت شیاد مثلا اون خروج پیامبر هنگام مثلا هجرت از مکه به مدینه رو به یاد میاره، بله. و اون خروجشون از مکه وسط نیمه کار گذاشتن حج، یه جور هر دوش حالت اخراج رو داره،
بله.
و این قضیه که کوفیان اون نامه ها رو نوشتن و امام به سمت کوفه حرکت کردن، من همیشه حس میکنم که مثلا مصداق این آیه است: و شاور هم فل امر فعضا عظمت فتوکل علالله ان الله یحب المتوکلین. یعنی انگار اینجا از این باب، یعنی اون نامه هایی که نوشتن حالت اون شاور هم فل امر بوده که امام حسین با وجود توضیحاتی که شما دادین این فتوکل علالله رو انجام دادن و به اون سمت رفتن. حالا اگر این نامه ها نبود و این حجت نبود چی کار میکردن توی اون شرایط؟ سوال دوم هم بپرسم یا بعد از این
بپرم؟ به تجربه تنگیات بپرم ببینیم شاید یه نظم دیگه بخواییم بهش بدیم. بله.
سوال دیگه هم این بود که امام حسین در فرمودین که بعد از ظهر تا سوعا حمله رو شروع کردن لشکر عمر سعد و امام حسین مهلت گرفتن. من برام سوال بود چرا مهلت گرفتن تا فرداش؟ مثلا این که گفتن برای عبادت و راز و نیاز با خدا، خب همه زندگی امام حسین راز و نیاز با خدا بوده. از اون طرف هم عمل کردی که عمر سعد داشته ناراحت کرده امام حسین و امام حسین طرف مقابل شون رو میشناختن، میتونستن پیش بینی کنن. حتما چیز مهمی در وسط بوده که خواستن این مهلت رو بگیرن با وجود این شرایط.
بله، همون اولی دومی شما مرتب تر بود، ماشاءالله ترتب منطقی و فلسفیش بهتر. بله، دومی یه بار دیگه آخرشو بگی.
دومیش به طور خلاصه این بود که امام حسین از مکه و مدینه انگار اخراج شدن. اگه نامه های کوفیان نبود به کجا میرن؟
نه، همون دومی خودت.
آها، دومی که گفتم.
اولی خود.
این بود که چرا امام حسین مهلت گرفتن شب عاشورا رو؟
بله بله. چون من اینجا مطالب متعددی کنار دستم هست، یکی از یکی هم مهمتره. اینجور جاها ما به جای این که دنبال سوال باشیم و یک جوابی بگیریم براش راضی بشیم، اینا متونی باید باشه برای ما که روش تأمل و تدبر بکنیم و اینطوری این زمینه رو دنبال بکنیم که هر کسی مثل زمینه هایی که در تدبر در قرآن داریم، مثل اون، یعنی با اون آموزه ها، با همون شیوه ها باید عمل بکنیم و هر کسی کوشش داشته باشه که به جواب ها و جواب ها و جواب های دیگری برسه. خب جواب مشخص اولیش که شاید کم و بیشم من به صراحت ندیدم ولی اشاره شده باشه نشده باشه هم واضحه، اینه که حضرت امام حسین مانع شدن از این که اون فجایعی که در روز عاشورا، در به اصطلاح روز روشن، در یک موقعیت حداقل بهینه‌ای برای دیده شدن، برای روایت شدن، برای مطرح شدن و ماندگار شدن، برای اینکه اینطور بشه، این مهلت رو حاضر شدن بگیرن. که خیلی خوب توجه دادید، توجه کردید که با اینکه سخت بود برایشون مهلت گرفتن، نقلم شد از امالی شیخ صدوق که خیلی براشون ناگوار بود که یکی مثل عمر ابن سعد بخواد مهلت بده به فرزند رسول خدا امام زمان. در این حال خب این مسئله مهم بود و وقتی میگیم عاشورا درس زندگی همیناست. اگر کسی بنا اینجوری در مسائل فکر کنه که حالا که آب از سر گذشته، اینا اشتباهات بزرگ ماست. حالا که آب از سر گذشته چی؟ چه یک نی، چه صد نی، این نه و عکسه. حتی اگر آب از سر گذشته، بالاخره ببینیم چه میتوانیم بکنیم که اون عمق فاجعه، عمق خسارت، اون شدت مسئله رو کاهش بدیم، کمتر ضرر کنیم، بهتر نتیجه بگیریم. خب خیلی برای عمر سعد و شمر و اینها جالب بود که تو همین حالت آخر روز و غروب و اول شب و اینها، اون کلمه ای که در فارسی داریم که خیلی گویاست، همه قضایا رو خفه دمه کنن. گفتیم زمینه هم نشون میده که اینا اگه چنین میتوانستن بکنن، شبانم کما اینکه شبیه این عمل شد و قطعا هم به همین صورت عمل شد که خودشون رسوندن به ابن زیاد و حتی به نحوی بیزید و اینها، مسائلی رسوندن که زودتر جشنشون رو بگیرن، زودتر به مقاصدشون برسن. خب تمام این مسائلی که در عاشورا اتفاق افتاد رو خفه دمه انجام میدادن، همه این جنایات رو مرتکب میشدن، هیچ جا مطرح نمیشد، هیچ جا دیده نمیشد و همون شبانه هم همه چیز رو میبردن در موقعیت هایی که در اختیارشون بود و عاشورا میشد براشون اونی که میخواستن، یا عاشورای کاملا مطلوب میشد برای اونا که جشن آنچنانی هم بگیرند و اصلا قضیه متفاوت میشد. خب این جواب روشنشه، ولی درست کار درست در این زمینه ها اینه که ما اینطوری بعد این مسائل رو نبینیم. یعنی امروز هم به نحوی این رو گفتیم، تکرارم کردیم که در شرایطی که ما بسیار موارد از دست داده داریم، مواردی که از دست نرفته رو خیلی باید بهش توجه بکنیم، باید با اونا جبران کنیم اون از دست رفته ها رو. ما اینجا یقین داریم که این کار رو امام انجام دادن، یقین داریم که این مطلب از امام صادر شده، یقین داریم که این سنت، این سیره، هرچی اسمشو بذاریم، رخ داده. خب این یعنی کلاس تشکیل شده دیگه، یعنی ما باید شروع کنیم علم زندگی، درس زندگی و سبک زندگی به خصوص مسلمانی رو از این، مگه چند تا مثل این داریم، از این، از اون، فوقش 10 تا 20 تا 20 30 تا اگه داشته باشیم، با اینا تمام زندگی دنیا و آخرتون باید بسازیم. این مهم اینجاست. در این حال بر جواب حاضر آمادش این هست، ولی ده ها ظرافت و مطلب داره، ده‌ها اینا رو باید دنبال کنیم. من گاهی مواردی هم که آماده است ترجیح میدم نگم، ولی حالا یه موردشو بگم. در شب عاشورا یک عده که در تعدادشون اختلاف هست، یک عده امثال حر ابن یزید ریاحی در همین شب عاشورا از اون طرف میکنن و میان به اصحاب امام حسین متصل میشوند. حالا این کارو باید میکردن یا نباید میکردن و خیلی چیزایی دید. بله. و این درس بزرگ که شما در تنگناهای خیلی شدید که واقع میشید اینو یاد بگید، در قالب اون موارد که میگید من هیچ چاره ای نداشتم، این چاره رو داشتید که حالا باشه تا فردا، این جوابو من الان ندم فردا بدم، این حرفو الان نزنم فردا بزنم، اینقدر تفاوت میکنه در از خیلی جهات و در خیلی مسائل. این آموزه بزرگیست، حکمت بزرگیست. وقتی این حرف رو که به جای الان فردا هم میشه زد، وقتی این برخورد رو به جای الان فردا هم میشه کرد، آموزش حکمت بزرگی داره آموزش داده میشه که این فرصت ها رو به وجود بیارید، ازش استفاده بکنید. اینقدر شتاب زده، نسنجیده، فوری عکس العمل نشون دادن، فوری جواب دادن و این کم کم اینا فضیلت بشن، چیزایی که امتیاز نیستن ضد امتیازن بشن امتیاز. عجب آدم حاضر جوابیه، عجب آدم سوال نشده جواب داره، اینا امتیاز نیست. امتیاز ها معمولا از نوع دیگریست. آدم ببینه که کدوم وقت بهتره، کدوم شکل بهتره. و قل عبادی یقول التی هی احسن. در یک نظام بیان قرآنی که قول میره همه فعالیت های انسانی میشه، شامل فعل و عمل و دیدگاه و همه اینها میشه، یقول التی هست. اهل دقت، اهل سنجش باشن. این میتونه بهتر از اینم بشه؟ این حرفو میشه بهتر زد؟ مطلب میشه بهتر عنوان کرد؟ این اقدامو میشه بهتر انجام داد؟ حرکت رو میشه زیباتر انجام داد؟ تمام عاشورا اینه. یه وقتی براتون خوندم اون غزل حافظ رو، گل بی رخ یار خوش نباشد تا آخر. اگه قرار بود که به این چیزا نیندیشن، اصلا جان بهر نثار خوش نباشد. جان نقد محقریست حافظ، از بهر نثار خوش نباشد. اگه صرفا جان دادن بود که جان نقد محقره. در یک نگاهی مثل نگاه حافظ میگه این چگونه جان نثار کردن است که این همه عظمت داره، این همه اهمیت داره؟ چگونه جان نثار کردن؟ نه صرفا جان دادن، نه صرفا کشته شدن. بله، اون یکی اسمت هم که من یادداشت کردم فهمیدید که اگه این نامه ها نبود، خب امام امامتشون رو میکردن. امامت امام مشروط به مراجعه به اصطلاح امت، یا حالا به نحوی گفته میشه نوشته میشه مأمومین، چون امام پیشواست، اون که تبعیت میکنه از امام بهش میگن مأموم، ولی قرآنیش امته. امام که هیچ وقت به سراغ امت نمیره که، امت باید به سراغ امام بیاد. اینا بحثای امام شناسی که ما در قالبش مشکل داریم. امام شأنش این نیست که این طرف و اون طرف راه بیفته بگه من امامم، بیایید از من پیروی کنید. خدا ائمه اهل بیت فرمودند که مسئله امام مسئله الکعبه، یوتا ولایت. کعبه که راه نمیفته بره این طرف اون طرف دور و بره این و آن طواف کنه. کعبه سر جاش محکم نشسته، سر جاش محکم ایستاده. هر که درکی از کعبه داره، هر که میخواهد به هر دلیلی طواف کنه کعبه رو، میاد طواف میکنه و کعبه همون کعبه است و طوافش میکنه، نتیجهشو میگیره. اون امام اینه، نمیخوان نخوان، امامت اینه. امامت اینه و غیر از این نیست. تفاوت امام حسین و عبدالله ابن زبیر اینه. تفاوت ایده امام حسین، امام سجاد، ائمه اطهار با ایده امثال مختار اینه. تفاوت اساسی ماهویه، اساسی تفاوت دارن با هم، شباهتی با هم ندارن. هیچ یک از داستانهایی که جای دیگه مطرحه برای امام مطرح نیست. وقتی خوب بررسی کنید، هرچی بیشتر بررسی کنید، ببینید اون چی که برای امام مطرحه برای غیر امام ها مطرح نیست، چیزای دیگه برشون مطرحه و اینقدر چیزای دیگه برشون مطرحه که این چیزی که برای امام مطرحه تقریبا یا تحقیقا اصلا برشون مطرح نیست. این تفاوت امام با غیر امامه، این تفاوت امام یعنی کسیست که مثل رسول خدا، عین رسول خدا، انگار که رسول خدا همچنان بین مردم است و همچنان داره رسالتش رو، پیامبریش رو ادامه میده بدون هیچ وقفه ای، ولی در ظاهر مولا علی علیه السلام اومده، امام حسن مجتبی اومده و ائمه اطهار دیگه، اینا همه براشون بدون هیچ تفاوتی براشون مسئله و مسائلی مطرح هست که برای نوع اون کسان دیگری که در این صحنه ها خودشون رو مطرح میکنن یا برای ما مطرح میشن، برای اونا اصلا مطرح نیست و به عکس. بله، حالا از این در این زمینه ما بحثای مفصلی خواهیم داشت. جواب اینه که امام حسین علیه السلام امامت خودشون رو میکردن. خود شما گفتید که اگر از در مدینه حالت اخراج پیش نیامده بود و همچنان در مدینه میماندن و مثل قبل امامت میکردن. حضرت امام حسین صاحب این سخن، از این سخن مسلم و این فراخان هستند که منتها به شکل فراخان امام نه غیر امام. امام جنجال به پا نمی کنه، امام شلوغ بازی نمی کنه، امام هر کس و ناکسی رو به عنوان سیاه لشکر خودش به خودش زمیمه نمی کند. انما یرید الله لیذهب عنکم هر رجس انواع مختلف اهل البیت و تطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده، خدا حمایتشون میکنه و خودشون هم کم نمیارن. این دوتا با هم مکمل هم دیگه قرار میگیره، خودشون با تمام وجود دائم میکوشن که از اون آلودگی ها فقط نمتو نجس کرد جاهلیت و انجاسه ها که نیست، هزار مسئله از هزار قبیله دیگر هم هست که آلوده کننده است. مهمترینش دنیا است. امام به دنیا هرگز آلوده نمیشه، به هیچ وجه آلوده نمیشه. بگذاریم از اینکه امام حسینی به ما شناسوندن که معاویه ها شناسوندن و ما امام حسین اونجوری میشناسیم که در صحرای کربلا معلوم میشه که لباس خز پوشیده بودن، یعنی لباس ابریشمی گران قیمت. آنچنان مالدار بودن که پناه به خدا، ترورهای شخصیت که به مراتب از اسب تاختن روی ابدانشون دردناکتره، خیلی دردناکتره، خیلی مصیبت بارتره. این چنین شخصیت هاشون ترور بشه، انواع و اقسام نسبت دادن بذل و بخشش های آنچنانی به امام حسین و امام حسن، اینا امام شناسی های معاویه‌ایه. چون اونا خوب حریف کارن، میگن وقتی اینا رو خوب جا انداختین، دوستان نادان هم گفتن به 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 چه 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 چه، ببین چه سخاوتی، ببین. خب دیگه ته ذهنشون سوال میکنن این پولا رو ایشون از کجا می آوردن. حالا دیگه لازم نیست که این گوشه و اون گوشه یکی هم نوشته باشه یا گفته باشه که خب پر واضحه پشت صحنه هایی که ظاهر بوده، پشت صحنه هایی طبعا وجود داشته، پولای دربار معاویه یه سهرهای اینجوری هم داشته و الا جای دیگه که به پول وست نبود که. خراج های بلاد اسلامی که جای دیگه نمی رفت که، یعنی قرار دادن امام حسین کنار عبدالله ابن زبیرها. اونا اینجوری بودن، بله اونا با دست عقب می زدن با پا جلو می کشیدن، می گفتن نه علنی که نه، ما با شما مخالفیم، ما اصلا آب اون توی جوب نمیره اینا، ولی یواشکی شطورای پر با بارکی سای طلا بیاد، کسی متوجه نشه، ما دست و بالمون باز باشه بتونیم مردم رو جمع کنیم و اداره کنیم و اینا، خیلی هم خوبه، اشکال نداره، یه روزی با هم تصفیه حساب میکنیم. خیلی این داستان با هم متفاوته، ما همه رو، یعنی برای ما همه رو در هم آمیختن و ما هم در هم آمیختگی ها رو همه رو باش داریم سیر میکنیم، به فکر درست کردنش نیستیم. امام امامت میکنه در مکه، مدینه نگذاشتن اومدن مکه، در مکه نگذاشتن یه جای، بارها فرمودن هر جایی که بشود بروم براشون فرمودن. ما در همین زمان حاضر شهودهای عینی داشتیم، اونایی که واقعا در مکتب حسین، در مکتب نهضت حسینی، در مکتب اهل بیت علیهم السلام پرورش یافته بودن، ما دیدیم، شنیدیم، میبینیم، میشنویم، هنوز فراوان مطرحند و آثارشون مطرحه که براشون مطرح نبود کجا باشن، هر جا که قرار می گرفتن، با هر عنوانی که قرار می گرفتن، کارهای خودشون که باید می کردن می کردن، هیچ براشون فرق نداشت، سرسیر، گرمسیر، استان، شهرستان، روستاست، پشت کوه چیه، فرقی نداشت، همونی که بودن بودن، کارهای خودشون رو می کردن. چون از ائمه اطهار الگو گرفته بودن، مثل اونا ائمه اطهار همونطوری که اون شلوغ بازی ها رو دنبالش نبودن، از اون طرف دنبال گوهرهای انسانی بودن، یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده، چهار نفر، ده نفر، اینها رو رشد بدن، اینها رو مثل حضرت ابوالفضل عباس تربیت کنن. ما میگردیم میگیم چرا خبری نیست، خب دنبال چی میگردیم؟ دنبال عنوان میگردیم، دنبال سرسودا میگردیم، دنبال جشن مثلا فارغ التحصیلی چه میدونم یه چیزی شبیه دکتری یا فوق دکتری از ابوالفضل عباس میگردیم، پیدا نمیکنیم. این چیزا تو زندگی امامان ما وجود نداره که، اصل قضایا وجود داره، تربیت انسانهایی در حد امام زمانشون، در حد امام زمانشون، بدون هیچ سر و صدای خاصی، بدون اینکه جایی مطرح بشه. خب اینا مسائل ماست، ما فکر میکنیم که دنبال این هستیم که خب حضرت ابوالفضل عباس اگر مثلا فلان دانش ها رو داشتن چرا تألیف نکردن، چرا تألیفات ندارن، چرا کتاب ندارن، چون به ما نرسیده، ما نداریم، ما در اختیار نداریم چگونه زیستن ابوالفضل عباس رو، ما روز شمار زندگی ابوالفضل عباس رو نداریم، خیلی چیزا از دست ما رفته، از جمله اینها. ما واقعا نزدیک به صفر اطلاعاتمون از نحوه زندگی اینها، و دنباله یه چیزایی میگردیم که خب طبعا یافت نمیشه، اونا دنبالش نبودن، مطرح نبوده براشون، دنبال چیزایی بودن که به عمل آوردن. علی اکبر تربیت کردن در اون اوج، زینب کبرا تربیت کردن در اون اوج، دیگران و دیگران رو تربیت کردن. حالا بعضی به نامترن، همون جلسه اول مطرح کردید بعضی از شما، بعضی کمتر به نامن، اینا فراوانن، اینا هم فراوانن نسبت به اون ناجورها چه بسا در اقلیتن ولی در خودشون کثرت دارن، خیلی زیادن، خیلی فراوانن. شما همه جا میتونید اونها رو پیدا بکنید، انواع اقسامشون رو میتونید پیدا بکنید، در انواع مختلف زندگی میتونید پیداشون کنید، تو شهرهای مختلف میتونید پیداشون کنید، در شام میتونید پیدا کنید، در کوفه میتونید پیدا کنید، در همون مدینه و مکه میتونید پیدا کنید، در بصره میتونید پیدا کنید، همه جا میتونید پیدا بکنید. و اینا دور و نزدیک بدون اینکه فرقی داشته باشه دور و نزدیکیشون، اینا خیلی این مسائل مهمی است که ما بهش توجه نکردیم. عمری از امام انقدر دور بوده، فکر کنید مثلا طرف قم ساکن بوده، قم تا مدینه، هواپیما هم که نبوده، یه عمر در آرزوی ملاقات امام بوده و تحت تربیت امام بوده و به واسطه او عده دیگری تحت تربیت امام بودن، بدون هیچ سر صدایی، بدون هیچ عنوان گذاری، بدون هیچ ظهور و بروزی. این کارا فراوان صورت گرفته. الان که من و شما اینجا نشستیم، در چنین جاهایی نشستیم، اشهد ان لا اله الا الله میگیم، اینا همه آثار اوناست. حضرت معصومه سلام الله علیها که متمایزن از خیلی جهات با امامزاده های دیگر، مهمترین امتیازش اینه که بقعی که درش دفن شدن مدرسه است، دانشگاه. و سالیانی خود حضرت معصومه و قبل از ایشون و ایشون در کنار عمه‌شون در همین بقعه کارهایی رو انجام میدادن که در مدرسه ما سراغ داریم، در دانشگاه سراغ داریم، در حوزه‌های علمیه سراغ داریم. این امتیاز بقعه‌ای است که حضرت معصومه سلام الله علیها درش دفن هستند. خب خیلی از بقعه‌های امامزاده های دیگه چنین سابقه ای رو نداره، ولی اینجا این سابقه رو داره. تاریخ قم رو ملاحظه کنید، می‌بینید یه چنین وضعیتی است. اینا معلمان جامعه هستن، نه مربیان جامعه هستن، اونم معلمان و مربیانی از نوع امام، به گونه ای که کسانی که تحت تربیت اینا قرار میگیرن مثل آن است که تحت تربیت امام رضا علیه السلام قرار گرفتن، در صورتی که ما در جای دیگه حضرت امام رضا رو جداگانه دیده ایم و میبینیم و این ارتباط ها رو دنبالش نبودیم و نیستیم که چگونه وجود داشته و چگونه است که امام رضا می‌فرمایند که من زار فاطمه المعصومه بقم که من زارنی. هیچ فرقی نمی‌کنه زیارت معصومه خواهر من، فاطمه معصومه خواهر من در قم با زیارت من در مشهد، هیچ فرقی نمی‌کنه، یکی هستیم ما. اینا اوج تعلیم و تربیت اسلامی، اوج تعلیم و تربیت در مکتب اهل بیت که بدون هیچ آلایش و آرایش غیر لازمی مسیر خودش رو طی میکنه در نهایت خلوص، در نهایت کمال، در نهایت رشد. بله بفرمید.
مان رحیم جناب استاد، من سوالی که دارم درباره کیفیت جنگ در روز عاشوراست. در مقاتل انگار حالا اون روایتی که هست متمرکز می شدن روی فرد، حالا اون افرادی که روایتهاش موجود بوده خب محدودم هست، و یک جنگ خیلی خاص رو به نمایش می گذارن در مقاتل، یعنی فردن فرد از سپاه امام حسین علیه السلام انگار دارن می جنگن، در صورتی که در مقابل تو همون روایت ها از سپاه عمر سعد نه، اونجا گروهی دارن می جنگن. اینها یه ذره
چینش جنگ رو مبهم میکنه. یعنی شاید به نظر نیاد که یک جنگ انقدر منظم فرد فرد در یک بازه هایی بخوان به جنگ. یعنی نمیدونم آیا این درسته که بگیم جنگ گروهی بوده؟
بله، البته الان فرصت خیلی محدودیه ولی سعی خودمون به لطف خدا میکنه. بله، تا حدودی همین اشاره که شما میگید درسته، ولی در این نسبت خیلی بالایی واقعا همینجور بوده و مهم اینه که ما بدونیم که چرا اینجور بوده و بدانیم که مسئله که خیلی اهمیت داره، بدانیم که لشکر منظم، میمنه، میسره، علمدار، سفارایی اینا در کار نبوده است. یعنی اینا همه اتهام ها، پیرایه های به عاشورا و کربلا است. اینا دست دشمن رو باز میگذارد که خب اومد جنگید، ما هم جنگیدیم و کشته شدن. حالا اگه حقیقت این باشه که اصلا امام حسین نجنگید، قرار باشد این ماندگار بشود که امام حسین با کسی سر جنگ نداشت و مسئله اصلی این باشد که اسلام اصلا سر جنگ با هیچ کس ندارد. اسلام برنامهش جنگ نیست. حتی انشاءالله به لطف خدا در جای خودش حتی عنوان جهاد، جنگ سر جای خودش، که اصلا بالمره عاشورا جنگ توش نبوده، جنگ نبوده، حمله بوده، دفاع بوده، دائم حمله، همونطوری که گفتن درست هم هست. چون اون بزدلهای ترسو اونا غالبا تا جمعی حمله نمی کردن اصلا نمیتونستن حمله کنن. بعد این طرف خب قرآن میخونید دیگه، یکم منکم اشرون از صابرون یغلب و معتن، این ور بیستا باشه شما باشید، اون ور با دویستا شما حریف هستید. اینجوریه، یک به دهه. اگه شما صد نفر باشید هزار نفر رو حریف هستید. داستان همین بوده، اونا هی حمله میکردن، اونم حمله های متناوب بزدلانه که حتی امکان کشته نشیم، خب باید به جایزه برسیم، باید به مقاصدمون برسیم، زن و بچه هامون منتظرن، چیزایی که اصلا این طرف مطرح نیست به هیچ وجه. دنیامون منتظره، آبنانمون منتظره، پست و مقاممون منتظره. یه جوری عمل کنیم که هم این قضیه بگذره هم به خیر بگذره. به خیر بگذره یعنی ما بتونیم بساط رو جمع کنیم بریم دوباره سر زندگی خودمون. تمام هم مقامش رو هم بود، بنابراین حمله میکردن، حالا حمله باید دفاع بشه دیگه. چون اگر بهشون باشون مواجه صورت نمیگرفت این حمله ها مثل همون حمله استتاسو ها میومد تا فیصله بده، میومد محاصره میکرد و قطعام میکرد و قلق و غم میکرد و تموم میشد و این درست نبود. اونا حمله موردی میکردن، از این طرف هم دفاع موردی میشد، دوباره سر جاشون مینشستن، دوباره حمله میکردن، دوباره سر جاشون مینشستن، دوباره حمله میکردن، دوباره دوچار تردید میشدن که یه ترتیب بشه، همین جاها تموم بشه. اینا همه توی اردوی روبروی اردوگاه روبروی امام حسین علیه السلام، در اردوگاه امام حسین فقط فداکاری بود، فقط جانبازی بود. و البته برای اینکه این فداکاری و جانبازی درست باشه باید چی بود؟ یقتلون و یقتلون. باید اول تعریف صحیح پیدا میکرد که اینا حمله کردن باید دفاع کرد. حالا وقتی دفاع میکنیم اگر کشته میشیم درسته، داخل تعریف خودشه و غیر از این نباید باشه. تمام این وقایع تا ظهر و بعد از ظهر روز عاشورا همه به همین صورت اتفاق افتاد. هی حمله کردن و از این طرف به قول شما در مقابل 30 نفر، در مقابل 40 نفر، 100 نفر، یه نفر میرفت، دو نفر میرفتن و قضیه رو تمام میکردن تا دو مرتبه اونا بتونن تجدید قوا بکنن، دوباره عمر سعد و شرم بتونن 4 نفر رو بفرستن به میدان و دوباره از این طرف، تا وقتی که این نیروهای مدافع یکی یکی کم بشن کم بشن کم بشن و نوبت به خود حضرت امام حسین علیه السلام رسید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصرة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خدا از همه قبول کنه، همگی رو به خدا می‌سپاریم.
ماما ستف بگی میخوام چی کار کنم؟
بله بدیم بهشون میکروفون دست یکی از بزرگان مجلس خانم سلیما سعید بفرمید. برای ما بگو مامان که اونجا نزدیک میشنوه، یه جوری بگو ما بشنویم. بفرمایید خانم سعید. داره صحبت میکنه ها ماشاءالله، ریز صحبت میکنه ولی شما منتقل نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا روز جمعه ساعت 4 تا 8 عصر 49 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم هست. انشالله همه تشریف بیاورید. مطلب دوم، تعداد 50 نسخه کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی توسط خانم دکتر رحیمی استاد دانشگاه قم هستنشون به نیت 3 شهید بزرگواری که اسمشون در اطلاعیه روی تابلو اومده خریداری شده، اینجا روی میز کتاب ها قرار گرفته. برای خودتون یا برای دیگرانی که میدونید علاقه دارن مطالعه میکنن میتونید ببرید با همراه خودتون.
با امید کتاب
کتاب پس از 50 سال پژوهشی تازه پیرامون قیام امام حسین علیه السلام اثر مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی هست که میتونید به عنوان یکی از منابع بسیار معتبر و برای تهیهش از نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی این کتاب چاپ شده، در این حال در فروشگاه های میدان انقلاب مثلا فروشگاه کیهان این کتاب موجوده، ما خودمونم از اونجا تهیه کردیم. اگرم دشوار بود به من هم بسپارید، من تهیه میکنم در اختیارتون قرار میدم به امید خدا. کتاب گنجینه الاسرار مجموعه شعر عمان سامانی به ضمیمه 12 بند محتشم کاشانی هم که با مقابله و تصحیح جناب استاد هست، فراموش نشه، اثر نشر 114 هست. بسیار کتاب مفید و با شعرهای آینی با مضامین بلند. خلاصه از معرفی به دیگران و استفاده خودتون اینها رو فراموش نکنید.
این کار رو نکنیم احتکار میشه. کتاب زینب کبرا به شهر کاره حضرت عباسر لب
سیرش مشخص. دو کتاب هم که آثاری است که در چاپ‌های قدیمی تر در واقع یافت میشه، زندگانی حضرت زینب کبرا اقتباس و نگارش مرحوم عمادزاده، این رو به همت دوستان از قم البته تونستیم تهیه کنیم این یک نسخه رو، حالا سعی میکنیم نسخه‌های بیشتری هم اگر امکانش باشه تهیه کنیم اینجا بتونیم برسونیم حالا به کسانی که علاقه دارن. کتاب دیگر هم دوباره زندگانی قمر بنی هاشم حضرت و حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر علیهم السلام، باز هم از مرحوم عمادزاده که اسم کاملشون عمادالدین حسین اصفهانی هست، این هم به همون شکل تهیه شده همین یک نسخه. اینها چون چاپ‌های قدیمی تر هستن یه مقداری سخت‌تر به دست میان، ولی قابل پیدا کردن تو بازار هست. به هر حال اینها منابعی است که در این زمینه قابل رجوع هست و حالا از اون طرفش کمبود منابع مقداری در این موضوعات هست که حالا جای تأسف هم داره، ولی به هر حال اینها هست خوشبختانه و میشه رجوع کرد و مطالب رو ازشون به دست آورد. خواهش می‌کنم. صلوات خط بفرمایید. الله.